This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
سلام، من حسین رضوی هستم و چیزی که میشنوید 14 اپیزود میتوس هست. میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا که در اون میخوایم از متن داستان‌های اساطیری که توی این پادکست ازشون صحبت میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه‌ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشت. ما توی سری جدید میتوس داریم در مورد اساطیر مصر صحبت می‌کنیم و توی اپیزود قبل در مورد اساطیر آفرینش در مصر و به طور مشخص در مورد اساطیر آفرینشی که از شهر هلیوپولیس نشأت گرفتند گفتیم. حالا توی این اپیزود می‌خوایم همین بحث اساطیر آفرینش رو ادامه بدیم و ببینیم نسخه‌های دیگه این اسطوره توی نقاط جغرافیایی و دوره‌های تاریخی دیگه در مصر چی میگن. فقط قبلش من برای یادآوری دوباره یه خلاصه‌ای بگم از اسطوره آفرینش هلیوپولیس. توی این اسطوره اومده بود که قبل از اینکه فرایند خلقت شروع بشه، جهان غرق در یک دریای ازلی بود به اسم نون. اما یک روز داخل این دریا یک تخم مرغ ظاهر میشه و از داخل این تخم مرغ یک تپه بیرون میاد و روی این تپه خدای خورشید ایستاده. خدای خالقی که گفتیم اسمش آتوم هست. بعد از به دنیا اومدن آتوم از هیچ، شو و تفنوت فرزندانش متولد میشن. این دوتا که به ترتیب خدای هوای خشک و هوای مرطوب بودن، برای تولد فقط نیاز به پدرشون داشتن، ولی از این جای خلقت به بعد بقیه خدایان باید از یک پدر و یک مادر به دنیا بیان، مثل فرزندان همین شو و تفنوت که گب خدای زمین و نوت الهه آسمون هستن. اینجا یه نکته ای رو هم من توی پرانتز بگم. توی اپیزود قبل من اشاره کردم که معمولاً خدای آسمان مذکره و خدای زمین مؤنث، چون همیشه آسمونه که زمین رو به وسیله بارون باردار میکنه. اما توی مصر این قضیه برعکسه. دلیلش رو به شکل دقیق تر یکی از شنوندگان پادکست به نام آقای علی اتحاد توی کامنت های اون اپیزود اشاره کردن که من همینجا هم ازشون تشکر میکنم. توی مصر حاصل خیزی زمین از رود نیل میاد که روی خود زمین جاریه و به خاطر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مردم بارون رو شاید چندان توی این مسئله دخیل نمیدونستن. در ضمن اینکه تمدن مصر بیشتر توی قسمت‌های شمالی متمرکز بوده و نه در جنوب که سرچشمه و منشأ رود نیل هست. بنابراین طبیعی هست که مردم مصر باستان جریان رود نیل رو از سمت دریای ازلی و اسطوره‌ای نون بدونن و خیلی به پدیده‌های طبیعی مثل بارون توی شکل گرفتن این رود فکر نکنن. پس با این حساب وقتی حاصل خیزی از خود زمین باشه، خدای زمین میشه مذکر و خدای آسمان به عنوان نقش مقابلش میشه مؤنث. در هر صورت گب و نوت 4 فرزند به دنیا میارن که همون اوزیریس، ایزیس، ست و نفتیس هستن و به این ترتیب خدایان نهگانه هلیوپولیس کامل میشن. حالا اسطوره آفرینش بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم از شهر هرموپولیس میاد. هرموپولیس باز مثل هلیوپولیس اسمی بوده که یونانی ها به این شهر دادن و از ترکیب دو کلمه هرمس و پولیس به دست میاد. هرمس همون پیام رسان خدایان توی اساطیر یونان بوده و پولیس هم که گفتیم یعنی شهر. حالا هرمس این وسط چی کار میکنه؟ یونانی ها تهوت یا تا تات خدای جادو و خرد توی مصر رو معادل هرمس خودشون میدونستن و از اونجایی که هرموپولیس مرکز پرستش تهوت بوده به این شهر اسم هرموپولیس یا شهر هرمس یا شهر تهوت رو دادن. خود مصری ها به این شهر میگفتن خمنو که در زبان مصری به معنای شهر هشت بوده. دلیل این نامگذاری رو همیشه توی اسطوره آفرینشی که از این شهر میاد پیدا کرد. از این اسطوره هم مثل اسطوره آفرینش هلیوپولیس نسخه کامل و یک پارچه‌ای باقی نمونده و البته نقاط مشترک زیادی هم بین روایت این دو اسطوره وجود داره. ما از منابعی که برامون باقی موندن اسطوره آفرینش هرموپولیس رو میتونیم اینطور تعریف کنیم. در زمان قبل از آفرینش یک دریای بزرگی وجود داشته و داخل آبهای تاریک اون هشت خدا معلق بودن. چهار خدای مذکر و چهار الهه که به ترتیب و در کنار هم اسمهاشون نون و ناونت، ه و هاوهت، کک و کاوکت و در نهایت آمون و آماونت بودن. از اینجا به بعد اسطوره چهار نسخه مختلف پیدا میکنه. توی نسخه اول نیروهای خالق جهان به کار میفتن و تپه‌ای از جنس آتش از آبهای دریای ازلی بیرون میزنه. بعد یک غاز بزرگ و مقدس یه دفعه ظاهر میشه و یک فریاد بلند میکشه و این فریاد و در واقع قارقار یا حالا هر صدایی که غازها در میارن میشه اولین صدایی که توی دنیا میپیچه. این غاز روی تپه یک تخم میگذاره و از داخل این تخم خدای خورشید که اینجا همون آمون هست بیرون میاد. بعد از اون آمون فرایند آفرینش رو ادامه میده و کل جهان هستی رو به دنیا میاره. نسخه بعدی میگه تپه آتشین از وسط آب بیرون میزنه و خدای خورشید به شکل یک شاهین روی اون فرود میاد. نسخه سوم اینطور روایت میکنه که وقتی تپه آتش از دریای ازلی بیرون میاد روی اون تپه یک گل نیلوفر رشد میکنه و وقتی این گل باز میشه داخلش خدای خورشید یا همون آمون به شکل یه نوزاد متولد میشه. توی نسخه آخر هم باز همین گل نیلوفر رو داریم و باز خدای خورشید از وسط اون به دنیا میاد و این بار با خودش زمان و قدرت خلقت بقیه موجودات رو هم میاره. خب اینجا هم میبینیم مثل نه خدای اصلی هلیوپولیس هشت خدای اولیه داریم که خدایان هشتگانه هرموپولیس هستند و دلیل نامگذاری خمنو یا شهر هشت هم که قبلا گفتیم همین هست. در واقع این خدایان چهار جفت هستند و عدد چهار هم مثل عدد سه و نه که در اپیزود قبل ازشون صحبت کردیم توی فرهنگ مصر اهمیت داشته. این اهمیت رو هم بیشتر توی چهار جهت اصلی میبینیم. یا مثلا وقتی دل و روده و اعضای داخلی بدن مومیایی رو در می آوردن اون رو داخل چهار کوزه مخصوص توی تابوت می گذاشتن. شاید بشه گفت عدد چهار هم یک عدد کامل و جامع هست. اینجا برخلاف هلیوپولیس فرایند خلقت با جفت‌های مذکر و مؤنث خدایان شروع میشه. قبل از آفرینش خدایان مذکر با سر قورباغه و الهه های مؤنث با سر مار ظاهر میشن و بعد از ظهور آمون به عنوان خدای خورشید و آفریننده یک جایی توی همون دریای ازلی محو میشن و در واقع میمیرن و به دنیای بعد از مرگ میرن تا طلوع و غروب خورشید و جزر و مد نیل رو کنترل کنن. هر کدوم از این جفت خدایان هم نماد یک وجه از دریای ازلی قبل از خلقت بودن. نون و ناونت نماد آشفتگی، ه و هاوهت نماد بیپایانی، کک و کاوکت نماد تاریکی و آمون و آماونت هم نماد پنهان بودن هستند. سالها بعد این هشت خدا به عنوان فرزندان یا روح و روان تهوت، شو یا حتی خود آمون شناخته شدن. یه تصویر دیگه که از این هشت خدا داریم هشت بابون یا همون میمونهای وحشی آفریقایی هستن که زمان طلوع دستهاشون رو بالا میبرن و با جیغ و فریاد از خورشید استقبال میکنن. باز یه عنصر آشنای دیگه‌ای که داریم تپه آفرینش هست. تپه‌ای که اینجا گفته شده آتشینه، ولی تجسم اون به شکل یک خدا و همون تاتنن هست که توی اپیزود قبل هم ازش صحبت کردیم. گفته میشه وقتی اون چهار جفت خدایی که ازشون صحبت کردیم توی یک لحظه به هم پیوستند، یک انفجاری از انرژی و نیرو اتفاق افتاد که حاصل اون همین تپه آفرینش بود. انفجار هم که میگم ذهنتون نره سمت بیگ بنگ. بعد حالا که تپه آفرینش به وجود اومده، خدای آفریننده باید روش ظاهر بشه. چجوری؟ یک قاز بزرگی که اسمش رو گاهی گنگن گذاشتن میاد و روی این تپه تخم میگذاره و خدای خورشید از داخل این تخم بیرون میاد. در اپیزود قبل هم گفتیم که آتوم هم از یک تخم بیرون میاد و در واقع خودش رو به دنیا میاره. منتها فرقش اینجاست که منشأ این تخم توی هرموپولیس یک پرنده هست. توی بعضی نسخه ها در کنار این قاز یک ماری هم هست که بعد از گذاشته شدن تخم اون رو باردار میکنه و اسمش آمون کماتف هست. معابد مختلفی هم بودن توی هرموپولیس که ادعا میکردن پوسته و بقایای این تخمی که آمون ازش بیرون اومد زیر زمین اونها دفن شده که در واقع اونجا رو یه زمین مقدس میکرده. یه نکته دیگه هم که توی این اسطوره روش تاکید شده صدای این پرنده هست که به عنوان اولین صدایی که توی دنیا شنیده شد در نظر گرفته میشه. علاوه بر این تخم، خدای آفریننده از داخل یک گل نیلوفر هم توی بعضی نسخه ها متولد میشده. خب گل نیلوفر بعد احتمالا بدونید که گل مقدسی بوده توی مصر باستان و روی دیوار نگاره ها و کتیبه های زیادی ما نقش این گل رو میبینیم. و البته که توی جشن ها و مراسم مذهبی هم گل نیلوفر زیاد حضور داشته. توی اسطوره آفرینش هرموپولیس بعد از به دنیا اومدن خدای خالق یا همون آمون، ما دیگه چیز زیادی در مورد بقیه فرایند خلقت نمیشه. شاید مهمترین نکته فقط همین باشه که آمون به تنهایی کل جهان و خدایان و موجودات اون رو خلق میکنه. آمون شاید توی این اسطوره خدای آفریننده باشه، ولی پایتخت این خدا و مکانی که شکوه و جلال واقعی آمون شکوفه میزنه و رشد میکنه شهری بوده 300 کیلومتر پایینتر از هرموپولیس به اسم تیبز یا تبس. الان شنوندگان زرنگ پادکست باید یادشون بیاد که تیبز در حقیقت اسم یه شهر توی یونان باستان و خود مصری ها به این تیبزی که توی مصر بوده اسم واسط رو داده بودن. واس یا ویس، برای اینکه بدونید، عصای پادشاهی فرعونه مصر و خدایانش بوده و واسط در واقع میشه شهر واس. معبد بزرگ کارنک و لوکسور هم که متعلق به آمون بوده هم توی همین شهر ساخته شده. آمون وقتی پا به تبس میگذاره، نسخه ای از اسطوره آفرینش هرموپولیس رو هم با خودش میاره. با این تفاوت که دیگه آماونت به عنوان جفت همراهش نمیاد و اینجا همسرش الههی میشه به اسم موت، میم واو ت، که اسمش توی زبان مصر باستان به معنای مادر بوده. آمون به همراه الهه مادر موت و پسرشون خونسو خدای ماه، سه خدای اصلی پانتئون تبس رو تشکیل میدادن. اینجا توی این شهر آمون شخصیتش از یه خدای آفریننده فراتر میره و تبدیل میشه به خدای قهرمانی که از فرعونه حمایت میکرده و پادشاهان مصر هم در عوض ثروت و قدرتشون رو به پای معابد این خدا میریختن و کمک میکردن تا مذهب و فرقش توی مصر رواج پیدا کنه. بعدها توی دوره پادشاهی جدید، یعنی از حدود سال 1600 قبل از میلاد، شخصیت آمون با رع ترکیب میشه و به عنوان خدای آمون رع قدرت و محبوبیت بیشتری هم پیدا میکنه. در حقیقت توی این دوره دیگه میشه خدای خدایان یا پادشاه خدایان. یه جنبه دیگه ای که از اساطیر هرموپولیس با آمون میمونه پنهان بودنش هست. گفتیم آمون و آماونت نماد وجه ناپیدا بودن دریای ازلی هستن. کلن آمون خدای مرموزی بوده و کسی از اسم و ظاهر واقعیش خبر نداشته. حتی بقیه خدایان هم از وجود واقعی آمون اطلاعی نداشته. اصلا می گفتن هر کس که اسم واقعی آمون رو می شنیده در جا می مرده. خلاصه که آمون نماد همه چیزهایی بوده که توی جهان به چشم نمیاد. توی تصاویر هم آمون رو به شکل مرد جوانی با پوست آبی به تصویر میکشیدن که یه تاج با دو پر بلند روی سرش داشته. این درباره آمون و اسطوره آفرینش هرموپولیس و همینطور تبس. اسطوره آفرینش بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم از شهر ممفیس میاد که باز یکی از شهرهای بزرگ و مهم مصر باستان است. ممفیس حدود 30 کیلومتری قاهره امروزی قرار داشته و در زمان مصر باستان اسمش من نفر بوده که معنیش میشه با دوام و زیبا. در حقیقت ممفیس یونانی شده یه همین کلمه هست. اسطوره آفرینش ممفیس با خدای بزرگ این شهر شروع میشه. خدای آفرینندهی که اسمش هست پتا. اما ماهیت پتا به عنوان یک خالق با آمون و آتوم و ره تفاوت داره. چه تفاوتی؟ حالا میبینی. پتا در اصل خدای معماران، بناها، مجسم سازان و صنعتگران و کلن آدمایی بوده که چیزی رو توی ذهنشون تصویر میکردن و با دستهاشون اون رو میساختن. اصلا میگن ممفیس شهر معماران مصر بوده و معبدهایی که برای پتا توی این شهر ساخته بودن از لحاظ شکوه و بزرگی همتراز معابد آمون توی کارنک بوده. منتها در طول زمان تخریب شدن این معابد و از سنگهاشون برای ساختن بناهای دیگه استفاده شد. در مورد ظاهر پتا اگر بخوایم حرف بزنیم، این خدا یک ردای بلندی به تن داره که محکم به بدنش چسبیده و توی دستش هم یک عصای سلطنتی هست که ترکیبی از ستون دجد نماد پایداری اوزیریس و واس نماد پادشاهی و حکومت و همینطور آنخ نماد زندگی. روی سر این خدا یک کلاه آبی رنگ قرار گرفته که مخصوص صنعتگران اون دوران بوده و شما هر جا توی تصاویر مصری شخصیتی رو با این سرپوش آبی رنگ دیدید بدونید که اون پتا هست. پوست این خدا هم توی تصاویر آبی یا سبز کم رنگ است. پتا توی شهر ممفیس با دو خدای دیگه هم ارتباط داره. یکی تاتنن که گفتیم تجسم عینی تپه آفرینش هست و دوم سوکار که در حقیقت خدای آهنگری، قبرستانها و به نوعی خدای دنیای بعد از مرگ بوده. حالا مسیحا چون خیلی علاقه داشتن خدایانشون رو با هم ترکیب کنن، خدای سگانه پتا سوکار اوزیریس رو به عنوان خدایی که مفهوم تولد و آفرینش، مرگ و تولد دوباره رو در کنار هم داره به وجود آوردن و اون رو یکی از قاضیان دنیای بعد از مرگ اعلام کردن. همسر پتا همون سخمته که باید اسمش برای ما آشنا باشه. دختر خدای خورشید که سرش سر یه شیر ماده است و خلق و خوی وحشی هم داره. این دو خدا یه پسری هم داشتن به اسم نفرتم که تجسم گل نیلوفر آبی رنگی هست که روی تپه آفرینش ظاهر میشه و آمون یا خدای خورشید از داخلش بیرون میاد. یه تفاوت عمده‌ای که پتا با بقیه خدایان مصر داشته اینه که اون دعاهای مردم رو مستقیم میشنید. یعنی آدم ها برای این که به درگاه بقیه خدایان دعا کنند و چیزی ازشون بخوان باید میرفتن در خونه شون که معابدشون بوده و از کاهنان میخواستن تا دعای اونها رو به گوش خدا برسون. اما ارتباط پتا با پرستندگانش مستقیم بوده، به طوری که روی سنگ هایی که دعاهای مخصوص پتا رو مینوشتن شکل یک گوش رو هم حک میکردن. البته این قدرت شنیدن پتا همیشه هم به نفع پرستندگانش تموم نمیشده. اگر کسی عهد و قسمی می‌خورده و بعد جلوی پتا اون عهدش رو میشکسته مورد خشم این خدا قرار می‌گرفته. خب حالا این پتا توی آفرینش چه نقشی داشته؟ بخش عمده اسطوره آفرینش ممفیس رو ما میتونیم روی مجموعاً 62 ستون سنگی پیدا کنیم که به این مجموعه میگن سنگ‌های شاباکا یا شاباکو. حالا این سنگ‌ها خودشون هم داستان دارن. حدود سال 700 قبل از میلاد یه پادشاهی در نوبیا یا نوبه در جنوب مصر حکومت می‌کرده به اسم شاباکا. این آقای شاباکا یه روز در اتاق مرکز اسناد یا همون کتابخونه معبد پتاه رو توی منفیس باز میکنه و میبینه که ای داد بیداد، یه مجموعه از کتیبه های پاپیروسی توسط کرم ها خورده شدن و آسیب دیدن. برای همین فوراً دستور میده که اون متون رو روی سنگ های سیاهی با خط هیروگلیف حک کنن و توی معبد به نمایش بگذارن. البته در نهایت خود این سنگ ها هم در طول هزاران سال آسیب میبینن و سالم سالم به دست ما نرسیدن. اما به هر حال بهترین منبعی هستن که ما از اسطوره آفرینش منفیس داریم. محققان اول که این کتیبه رو ترجمه کردن با توجه به ادبیاتی که درش استفاده شده بود حد زدن که خود متن باید توی دوره پادشاهی قدیم یعنی حدود سال 2700 قبل از میلاد نوشته شده باشه، اما با مطالعه بیشتر به این نکته رسیدن که متن فقط با این ادبیات نوشته شده که قدیمی و معتبر به نظر برسه و خود اصل متن این کتیبه ها نهایتا شاید 300 سال قبل تر از شاباکا نوشته شده باشه. در ضمن میخوام حواسمون جمع باشه که ما اینجا داریم از یه فاصله زمانی 2000 ساله حرف میزنیم. ما سریع از روی این اعداد میپریم و یه دفعه چند صد سال و چند هزار سال عقب و جلو میشیم، ولی شما این فاصله بلند زمانی رو توی ذهن داشته باشید. یه مثال معروفی هست برای درک بهتر این فواصل زمانی که میگن فاصله حکومت کلئوپاترا به فرود انسان روی ماه نزدیکتر بود تا ساخته شدن اهرام ثلاثه مصر. در هر حال دور نشیم از بحث. گفته میشه که شاباکا پادشاهی بوده که به سنت ها خیلی اهمیت میداده و میخواسته خودش رو به فراعنه دوران کهن نزدیک کنه و به همین دلیل دستور نوشتن این متن رو داده. منتها مشکلی که وجود داره اینه که غیر از این ستونهای سنگی منبعی برای ما باقی نمونده که بتونیم تشخیص بدیم آیا این اسطوره آفرینشی که اینجا ذکر شده واقعا روزی توی فرهنگ و مذهب مصر مورد قبول بوده یا ساخته و پرداخته ذهن شاباکا و کاهنانش هست، یا چه بخشهایش این طرفی هن چه بخشهایش اون طرفی. هرچی که باشه این متن میاد و داستان آفرینش رو شبیه به اون چه که در هلیوپولیس شنیدیم تعریف میکنه، با این تفاوت که پتا به شکل خدای پتا تاتنن قبل از آتوم به وجود میاد، همونطور که تپه آفرینش قبل از هر چیزی به وجود اومده و بعد پتا آتوم و بقیه خدایان رو خلق میکنه. منتها اینجاست که تفاوت اساسی پتا با بقیه خدایان آفریننده مشخص میشه. گفتیم آتوم چه شکلی شو و تفنوت رو خلق کرد؟ همونطوری که انسان‌ها تولید مثل می‌کنن. با نوعی از آمیزش جنسی، حالا با خودش، با دستش یا با یه الهی مؤنث. اما پتا برای آفرینش نیازی به جفت و جفتگیری نداره. این خدا از دو ابزار دیگه برای خلقت استفاده می‌کنه. یکی قلبش و یکی زبونش. قلبش در واقع ذهن و هوشش هست، چون مسیحا معتقد بودن قدرت هوش یک انسان توی قلبشه نه مغزش، و زبونش هم که همون قدرت کلام و کلمات هستن. پس پتا با قلب و زبونش آتوم رو خلق میکنه و آتوم میشه فرزند پتا یا بازنمود و بازتاب وجود این خالق برتر. توی نسخه هایی گفته شده تفنوت الهه هوای مرطوب زبان پتا هست، پس در نتیجه توی فرایند خلقت هم با اون شریک میشه. اما غیر از این الهه سه خدای دیگه هم هستن که در کنار پتا می ایستن و تجسم قدرت خلقت پتا به حساب میان. این سه خدا اینها هستن: سیا نماینده هوش و ادراک، هو نماینده کلام آمرانه، و هکا نماینده جادو و نیروی آفرینش. یعنی خدای خالق به وسیله قلبش که سیاه هست یه موجود یا مفهومی رو تصور میکنه، به وسیله هو که زبانش هست دستور میده که این مفهوم به وجود بیاد، و در نهایت هکا یا قدرت خلاقانه این خدا به جریان میفته و اون مفهوم یا موجود به دنیا میاد. جای دیگه ای هم گفته شده که سیاوهو از خونی که از آلت رع روی زمین ریخت متولد شدن و در حقیقت فرزندان خدای خورشید هستن. خب پس میبینیم که پتا با بقیه خدایان آفریننده یه فرقایی داره. شاید بشه گفت پتا بیشتر سازنده است تا آفریننده. این تفاوت ها البته فقط به همین جنبه هم محدود نمیشه. گفتیم که پتا دعای مردم رو مستقیم میشنید، اما این خدا یه حضور فیزیکی هم بین مردم داشت که توی گاو آپیس ظاهر میشد. اولا گفتیم که گاو کلن موجود مقدسی بوده، به دلایل مختلف و نماد باروری و فراوانی نعمت هم بوده. علاوه بر این گاو نر میتونسته تصویری باشه از خدایان و به تبع اونها فرائنه. توی بعضی از تصاویر وقتی میخواستن پادشاه رو در حال شکست دشمنانش نشون بدن، اون رو به شکل یک گاو نر میکشیدن. حالا این گاو آپیس که یک گاو نر واقعی بوده که توی معبد پتاخ زندگی میکرده، در واقع آواتار این خدا به حساب میومده. البته خود آپیس یا هاپیس به عنوان پسر هاتور و یکی از خدایان باروری هم جداگونه پرستیده میشده. اما این آپیس یک سری نشونه های خاصی هم داشته که هر وقت خود گاو میمرده، مردم به کمک اونها همه جای مصر رو برای پیدا کردن تناسخ جدید این خدا میگشتن. این نشونه ها چی بودن؟ آپیس باید گاو سیاهی میبوده که روی پیشونیش یک لوزی سفید رنگ و پشتش نقش یک عقاب باشه. موهای دومش دو برابر بقیه گاو ها بوده و یک سوسک سرگین غلطان هم زیر زبونش. مردم از سراسر مصر گاو های کاندیدشون رو به معبد پتا می آوردن و وقتی کاهنان آپیس واقعی رو تشخیص می دادن، می فرستادندش به طویلهی که مثل قصر براش ساخته بودن. با غذای فراوان و حرمسرایی از گاو های ماده جوان و خلاصه هر امکاناتی که برای یک پادشاه آماده می کردن. وقتی همین گاو بعد از یه عمر خوردن و خوابیدن میمرد، بدنش رو مومیایی میکردن و توی یک قبرستان مخصوص به اسم ساکارا سراپئوم دفن میکردن و دوباره این چرخه تکرار میشد. البته بعدها مسئله تولد گاو آپیس هم در کنار مرگش اهمیت پیدا کرد. به طور کلی توی منفیس همه توافق داشتن که این آپیس از یک گاو باکره به دنیا میاد که توسط پتا حامل شده. اما نظریات دیگه‌ای هم در این باره مطرح میشه. مثلا پلوتارک میگه این گاو از نور مهتاب به دنیا میاد و هرودوت میگه آپیس در لحظه ظاهر شدن برق آذرخش توی آسمون به وجود میاد. حتی کاهنان معبد رع توی هلیوپولیس که خودشون یک گاو مقدس داشتن به نام منویس یا مرور، معتقد بودن آپیس فرزند گاو مقدس اونهاست. منویس هم یه گاو یک دست سیاه بوده که آواتار خدای رعاتون به حساب می اومده. خب این یه خلاصه‌ای بود از اسطوره آفرینش منفیس و نقش پتا در به وجود اومدن دنیا و خدایانش. من قبلا در مورد نقش کلمات توی آفرینش در فرهنگ و اساطیر مصر صحبت کرده بودم، ولی این قدرت خلق به وسیله کلمات مفهومیه که ارتباط خیلی نزدیکی با پتا داره. حتی گاهی میگن آمون یا رع یا هر خدای دیگه‌ای که به این روش دست به آفرینش میزنه، در واقع داره این قدرت رو از پتا قرض میگیره. توی منابع دیگه هم برعکس این موضوع رو ذکر کردن. میگن در واقع این قلب و زبان متعلق به آمون هست و پتا فقط وسیله‌ایه که از طریق اون فرایند خلقت صورت میگیره. در هر صورت اگر بخوایم جهانبینی مصر باستان رو در مورد آفرینش توی این چند اسطوره آفرینشی که در موردشون صحبت کردیم جمع‌بندی کنیم، میتونیم اینطور بگیم که آمون اون نیروی پنهانیه که پشت پرده جریانات هستی نشسته و داره اونها رو هدایت میکنه. پتا اون هنرمند و معماریه که به دستور و خواست آمون دست به کار میشه و این آفرینش رو ممکن میکنه و در نهایت آتوم ماده و جوهره و وجود فیزیکی هست که جهان و موجوداتش از دل اون بیرون میاد. پس اینجا ما چهار اسطوره آفرینش اصلی توی مصر رو یه بررسی خلاصه‌ای کردیم. چهار اسطوره‌ای که از چهار شهر هلیوپولیس و خدایان نهگانش، هرموپولیس و خدایان هشتگانش، تبس و خدایان سگانش و منفیس و باز هم خدایان سگانه‌ای که توی این شهر داریم میان. اما خدایان دیگه‌ای هم هستن که توی آفرینش یه نقشی دارن، ولی اونقدر این نقش پررنگ نیست و اسطوره‌شون به اندازه اون خدایانی که تا اینجا ازشون شنیدیم مهم نیست. ولی من سریع اشاره‌ای به این اسطوره‌های آفرینش هم می‌کنم. نزدیکای مرز جنوبی مصر و روی رودخونه نیل یه جزیره‌ای وجود داره به اسم الفانتین و توی این جزیره خدایی زندگی می‌کنه به اسم خنو. این خنوم یکی از قدیمی ترین خدایان شناخته شده مصر است و وظیفش کنترل جزر و مد و جریان آب رود نیل بود. مسیحا معتقد بودند آب رود نیل از یک سری دریچه داخل غارهای زیرزمینی همین جزیره الفانتین از دریای نون جاری میشه و خنوم مسئول باز و بسته کردن این دریچه ها به شکل فصلی بود. البته در مورد منشأ رود نیل مسیحا نظریات دیگه‌ای هم داشتن. مثلا اینکه رود نیل اشک‌های ایزیس برای کشته شدن برادر و همسرش اوزیریس است، یا اینکه اصلا بدن اوزیریس بعد از تیکه تیکه شدن از خودش آب ترشح می‌کنه و رود نیل از بدن این خدا جاری میشه. در ضمن اینکه مسیحا یه خدای دیگه هم دارن به اسم هاپی که اون هم توی کنترل جریان سیلاب‌های رود نیل نقش داشته و گاهی میتونه تجسم خود این رودخونه هم باشه. من یه نکته‌ای رو هم بگم. ببینید وقتی زندگی یه تمدنی به یه عنصر طبیعی وابسته باشه، معمولاً اونها یک خدای قدرتمند رو هم میان به عنوان اون عنصر پرستش میکنن. مثلا خدایان خورشید هم توی مصر و هم توی خیلی از فرهنگ‌های دیگه خدایان قدرتمندی هستن و معابد زیادی براشون ساخته می‌شده. با این وجود و با توجه به اینکه رود نیل اینقدر توی زندگی مصری‌ها نقش موثری داشته، خیلی عجیب به نظر می‌رسه که چرا اینها توی اساطیر و مذهبشون یه خدای قدرتمند همتراز رع و آمون برای رود نیل خلق نکرده. حالا شما هم اگر خواستید روی این موضوع فکر کنید و اگر نظری دارید توی کامنت ها بگید تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. به هر حال گفتیم رود نیل سیلاب های فصلی داشته و وقتی جریان آب پایین می رفته، گلولای حاصل خیزی به جا می مونده که هم توی کشاورزی و هم توی ساخت و ساز ازش استفاده می شده. بنابراین این گل حاصل خیز رو میشه هدیه خنوم به عنوان خدایی که این سیلاب ها رو کنترل می کرده به مردم دونست. و نکته دیگه این که خنوم به همین دلیل با تولد دوباره هم ارتباط داشته. نقش خنوم توی آفرینش به مرور زمان پررنگتر هم میشه. اعتقاد بر این بوده خنوم با این گل بدن انسانها رو میساخته و اون رو توی شکم مادرانشون میگذاشته. توی دوره های بدتر حتی گفته شده خدایان و بقیه موجودات هم از گل کارگاه خنوم به وجود اومدن و به این خدا لقب سفالگر خدایان رو دادن. باز جلوتر چرخ سفالگری خنوم شد مبدع و منشأ جهان هستی و اون دیسک یا صفحه‌ای که روش این گل ها رو میچرخون و شکل میداد رو هم با قرص خورشید معادل دونست. حتی خوفو فرعون بزرگی که ساخت هرم بزرگ جیزه رو به اون نسبت میدن، خنوم رو به عنوان خدای نگهبان و محافظ خودش انتخاب میکنه. توی جزیره الفانتین خنوم به همراه همسرش ساتت یا ساتیس و دخترش آنوکیس خدایان سگانه اصلی این منطقه رو تشکیل میداد. در مورد ظاهر این خدا هم اگر بخواید بدونید، اون رو معمولاً به شکل مردی با سر یک بز نر با شاخهای در هم پیچیده و موجدار نشون میدادن که توی یه دستش عصای سلطنتی واس هست و توی دست دیگش آنخ که نماد نیروی زندگیه. گاهی هم خنوم رو با کوزه‌ای در دست در حال ریختن آب روی زمین میکشیده. این رو هم باید بدونیم که خیلی از خدایان آفریننده توی تصاویر با سر بز نشون داده می شدن. یه خدای دیگه هم که به عنوان خالق جهان توی شهر کوپتوس در شمال مصر پرستیده می شده مین هست. مین به شکل یک مرد سیاه پوست پیچیده شده در پارچه و با یک عصای خرمنکوب توی دستش به تصویر در می آمده. اما مهمترین ویژگی این خدا که نشونه قدرت باروری و خلقتش هست آلت برافراشتشه یعنی در حقیقت مین خدای باروری مردانه هست و هرچند خودش به تنهایی محبوبیت زیادی پیدا نکرد، اما بعدها به عنوان وجهه مردانه خدایان مختلفی مثل آمون و اوزیریس توی سراسر مصر شناخته شد. خب این صحبت‌هایی بود که در مورد اساطیر آفرینش مصر می‌خواستم بزنم، هرچند که بازم میگم کامل نبودن. فقط قبل از اینکه اپیزود رو تموم کنیم، من می‌خوام به یه نکته هم اشاره کنم. بعد از اپیزود قبلی میتوس برای بعضی از دوستان سوال پیش اومده بود که آیا آتوم و آمون یکی هستن یا نه، چون اسمشون به هم شبیه، هر دو هم خدای خورشید هست. جواب سوالش اینه که نه، آتوم و آمون به عنوان دو خدا و دو شخصیت اسطوره‌ای از هم جدا هستند. اما خب جواب واقعی این سوال به همین سادگی نیست. ببینید، خیلی از مفاهیم و شخصیت‌ها توی اسطوره‌های مصر یک حالت سیالی دارن. یعنی شما نمیتونید بگذاریدشون توی یک قالب تعریف شده و بگید این هست و جز این هم نیست. ما تا الان دیدیم و بعدن هم میبینیم که خدایان چقدر راحت با هم ترکیب میشن و یک خدای واحد رو تشکیل میدن، یا اینکه چطور بعضی وقتا میتونن جای همدیگر رو بگیرن. پس از یه لحاظ میشه گفت آمون و آتوم هر دو هم یک خدا هستن و هم نیستن. دلیل این موضوع رو هم شاید بشه بذاریم به پای اطلاعات محدودی که برای ما باقی مونده و همینطور فاصله چند هزار ساله‌ای که این اساطیر تحت تغییر و تحول قرار گرفتن. الان که من این موضوع سیالیت و ناپایداری رو مطرح میکنم شاید یکم گنگ به نظر برسه، ولی مطمئنم وقتی جلوتر بریم و بیشتر در مورد فرهنگ و خدایان مصر صحبت کنیم این حرف الان من رو بهتر میفهم. پس امیدوارم در ادامه این سری میتوس هم با من همراه باشید. ممنونم از شما که تا اینجای اپیزود رو شنیدید و ممنونم از همه شنونده هایی که به روش های مختلف حمایتشون رو از پادکست نشون میدن، چه از طریق پیام ها و چه از طریق حمایت های مالی در سایت ها میباش. همین کمک ها و حمایت های شماست که من رو به ادامه راه امیدوار میکنه. من در پایان صحبت دیگه‌ای ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.